انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از قصد ایران برای برگزاری کنفرانس خلأ سلاح اتمی انتقاد کرد. فرماندار 20 ایالت آمریکا قانون ممنوعیت سرمایه گذاری در شرکت‌های همکار با ایران را امضا کرد. انفجار در یک معدن زغال سنگ در آمریکا دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. ساعت 8 بامداد در روز سه‌شنبه 17 فروردین ماه هستیم. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجایی که هستید. امروز در شهرهای شمالی و مرکزی کشور آسمان ابری، گاه بارانی است. در جنوب نیمه ابری و در باختر و خاور ابری همراه با بارانهای پراکنده است. آسمان تهران نیز ابری است همراه با اندکی باران. دمای هوای تهران هم اکنون 11 درجه بالای صفر است و در گرمترین ساعتها از 16 درجه بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش، گفتگو و نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم محمد رضا کاظمی. سلام مجدد به شما.
درود و صبح خیر مجدد. آمریکا از قصد دولت ایران برای برگزاری کنفرانس خلأ سلاح اتمی انتقاد کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در این باره گفت دولت ایران اگر واقعا به جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی علاقه‌مند است، باید جامعه جهانی را نسبت به اهداف برنامه هسته‌ای‌اش مطمئن کند. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد یک کنفرانس خلأ سلاح اتمی با حضور چین برگزار کند. مایک راونز، فرماندار ایالت داکوتای جنوبی آمریکا، قانون ممنوعیت استفاده از سرمایه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفتی که با ایران همکاری می‌کنند امضا کرد. به گفته آقای راونز، داکوتای جنوبی 20 ایالت از 50 ایالت آمریکا است که چنین قانونی را تصویب کرده است. این قانون به ایالت‌ها اجازه نمی‌دهد تا در شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند سهامی داشته باشند. انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت ویرجینیای آمریکا دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه که روز دوشنبه روی داد، همچنین 20 نفر زخمی و 19 نفر ناپدید شدند. جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده ادامه دارد. آرامگاه روح الله خاتمی، پدر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در شهر اردکان یزد مورد تعرض قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک شنبه شب فرد یا افرادی ناشناس بر روی آرامگاه و عکس روح الله خاتمی رنگ پاشیدند. همسر وی در اعتراض به این اقدام روز دوشنبه در محل آرامگاه تحصن کرد. نمایندگان یزد در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار شناسایی عاملان تعرض شدند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تیم تایلند را جایگزین تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان کرد. فیفا تیم دختران ایران را به خاطر داشتن حجاب اسلامی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. این نهاد بین المللی درباره دلیل محرومیت دختران ایرانی به قوانین فیفا استناد کرده است که استفاده از پوشش اسلامی را در مسابقات فوتبال مجاز نمی‌داند. کمیسیون اتحادیه اروپا 34 فروند از هواپیماهای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر را به دلیل نداشتن استانداردهای بین‌المللی در لیست سیاه خود قرار داد. این هواپیماها که بیش از نیمی از هواپیماهای متعلق به ایران ایر را شامل می شود، اجازه پرواز به مقصد اروپا را نخواهند داشت و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از مجلس خواست تا در قانون بودجه تجدید نظر کند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. در حالی که مهلت دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در پایان فروردین پایان می‌گیرد، اما دولت همچنان بر سر عدد و رقم این قانون چانه می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان قضایی و شورای نگهبان خواست به دولت دهم کمک کنند. درباره ماجرای کشته شدن کاسبکاران مرزی گزارشی خواهیم شنید و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. سه ماه پس از ابلاغ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه های اجرایی هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کند. پایان فروردین ماه مهلت سه ماهه دولت نیز تمام می شود، اما نه تنها آیین‌نامه های اجرایی این قانون تهیه نشده، بلکه دولت همچنان بر سر عدد و رقم این قانون که در قانون بودجه امسال هم بر آن تاکید شده چانه می زند. ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفته است دولت به دلایل مختلف مایل نیست زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را مشخص کند و تعیین زمان اجرای قانون می تواند بخشی از تفاهمات دولت و مجلس باشد. با این حساب سرنوشت قانون بودجه امسال و قانون هدفمند کردن یارانه ها آن هم در آستانه اجرا همچنان به چانه‌زنی ها و تفاهمات بستگی پیدا کرده است. آرش حسن نیا.
ظاهراً تا خواسته دولت محقق نشود بحث و جدل بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام نخواهد شد و البته دولتی ها قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نخواهند کرد. با وجود آنکه فرایند قانونی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها نزدیک به یک سال به طول انجامید و این روند با تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر لایحه همراه بود، اما حال با مخالفت دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بودجه امسال، اجرای این قوانین منوط به اعمال تغییراتی شده تا پس از تأمین نظر دولت شاید این قوانین که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان انقلاب اقتصادی دولت یاد می کرد اجرایی شود. شب یکشنبه نمایندگان مجلس در دیدار نوروزی با رئیس دولت پای صحبت‌های محمود احمدی نژاد نشستند تا تکلیف اجرای دو قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه ها را از طریقی بجز روند ابلاغ قانون و موظف بودن دولت به اجرای قوانین حل و فصل کنند. در این جلسه محمود احمدی نژاد بر همکاری مشترک دولت و مجلس برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد. گرچه نمایندگان نزدیک به دولت پس از این جلسه گفتند که جلسه شب یکشنبه جلسه‌ای صرفاً نوروزی بوده و بحثی درباره هدفمند کردن یارانه ها و بودجه در آن مطرح نشده، اما معاون پارلمانی رئیس دولت از نامه‌ای خبر داده که محمود احمدی نژاد برای علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته و در آن خواستار بازنگری در لایحه هدفمند کردن یارانه ها و افزایش درآمد دولت به 40,000 میلیارد تومان شده است. میرتاج الدینی گفته است که آقای لاریجانی از این موضوع استقبال کرده و نامه رئیس دولت در هیئت رئیسه مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته معاون پارلمانی رئیس دولت قرار شده است که کمیته مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل شود تا این کمیته مشترک بار دیگر این موضوع را بررسی کنند. همزمان با ارسال این نامه، نمایندگان هوادار دولت نیز از امضای طرحی دوفوریتی خبر داده بودند که بر اساس آن رقم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها از 20,000 میلیارد تومان مصوب به 35,000 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درآمد هدفمند کردن یارانه ها را 40,000 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس به دلیل بار تورمی شدید این پیشنهاد رقم هدفمندی یارانه ها را به 20,000 میلیارد تومان کاهش دادند که مبنای اختلاف پایان ناپذیر دولت و مجلس شده و دولت صراحتا اعلام کرده که حاضر نیست قانون بودجه را با این اعداد و ارقام اجرا کند. شاهین فاطمی رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس درباره این تأخیر و پایان ناپذیر بودن این چالش ها بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چنین میگوید:
به نظر من این از اون سنگای بزرگه که علامت نزدنه. یعنی آقای احمدی نژاد گاهی اوقات یک مطالبی رو مطرح میکنه، مدتی مردم رو سرگرم میکنه. این مسئله هدفمند کردن یارانه ها در اصل بسیار فکر خوبی بود، اما در عمل به مشکلات بسیار بسیار زیادی برخواهند خورد و هرچه نزدیکتر میشه اینها بیشتر متوجه این اشکالات میشن. تمام اقتصاددانهای ایران مطالب رو گوشزد کرده بودند ولی به اون اعتنایی نکردند. مهمترین مسئله همون مسئله تورمزا بودن این کاره. صندوق بین‌المللی پول هم ذخیره‌ای صحبت از همون 30-40% تورم میکنیم که دیگر اقتصاددانها تا حالا گفته بودند. آقای احمد نژاد فهمیده که از اوته این کار بر نمیاد. برنامه ایشون هم یک نوع تقلید ناشیانه از آقای شاوز در ونزوئلا، یعنی این که این پول رو بیاد بین طبقات محروم پخش بکنه، تقسیم بکنه، به قول خودشون صدقه بده و بعد اینها رو متوسل به خودش بکنه به صورتی که با یک رفراندوم قانون اساسی رو عوض کنه، آقا بشه رئیس جمهور مادام الوف. همین کاری که آقای شاوز کرد. منتها ایران ونزوئلا نیست و این کار شکست خواهد خورد و همراه با این شکست مسائل بسیار بزرگ اقتصادی برای ایران اجرا خواهد کرد.
این اقتصاددان اجرای این قانون در چنین شرایطی را خطرناک توصیف کرده و میگوید
به گمان من الانشون داره بهانه‌گیری میکنه. متاسفانه دولت جنجالی، همه کارش جنجالیه و اینها فکر کردن که با این مسئله میتونن افکار عمومی مدتی از مسائل اساسی مملکت منحرف بکنن. الان درش گیر کردن، اما اینقدر برای آینده اقتصاد ایران این کار خطرناکه که به نظر من در این مرحله باید در مقابل این برنامه یک سادگی بشه و تفکر بیشتری بشه. متاسفانه تعداد بسیار کمی در مجلس هستن که اینقدر اطلاع دارن و این شهامت رو دارن.
دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نظر خود را به مجلس بقبولاند، اما به نظر می رسد منتقدان دولت در مجلس تا اینجای کار همچنان از مواضع خود دفاع می کنند. این مخالفت‌ها و این مقاومت‌ها در حالی ادامه دارد که نمایندگان هوادار دولت با استناد به نظر آیت الله خامنه‌ای مبنی بر همکاری مجلس با دولت خواستار تأمین نظر رئیس دولت هستند و در مقابل نمایندگان مخالف به استناد همین سخنان اجرای قانون را می‌خواهند. حال باید منتظر ماند و دید در نهایت تفسیر کدام گروه از نظر آیت الله خامنه‌ای بر تفسیر گروه دیگر غالب خواهد شد.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره فراز و نشیب‌هایی که همچنان در مسیر اجرا کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها در جمهوری اسلامی وجود دارد. ساعت تقریباً 8:12 است. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های مجلس، مسئولان عالی قضایی و اعضای شورای نگهبان، دولت را در وسط میدان کارهای اجرایی توصیف کرد و از قوای دیگر خواست به دولت کمک کنند. در روزها و هفته‌های گذشته چگونگی تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز قانون بودجه سال 1389 بحث و جدل‌های بیشماری را بین رئیس جمهوری اسلامی از یک سو و رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر در پی داشته است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، می‌پرسد آیت الله خامنه‌ای با توصیه به هماهنگی بین دو قوه قضایی و مقننه با دولت محمود احمدی نژاد در پی حل چه مسئله است؟ حسن شریعت مداری.
یک نوع جنگ قدرت بین دو جناح محافظه‌کار که در رأس یکی برادران لاهیجانی قرار گرفتن و بعضی افراد دیگر مثل باهنر و دیگران و در رأس یکی آقای احمدی نژاد و گروه‌های برآمده از نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته، این جنگ پنهان تعادل قدرت رو در داخل نظام به هم زده. آقای خامنه‌ای میکوشد که در این حال که رقابت بین جناح‌های مختلف داشته باشد تا نتوانند یک پارچه بمانند و قدرتی رو در مقابلش تشکیل بدن برقرار کنه، از این که این اختلافات از حدی تجاوز بکنه جلوگیری بکنه.
آقای شریعت مداری، با توجه به این که رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس و همینطور برخی اقتصاددانان درون مجلس تاکنون توجیهات اقتصادی داشتن برای اینکه چرا نباید بیش از این مقدار در اختیار دولت پول قرار بگیره، اگر معنای حرف تازه آیت الله خامنه ای این باشد که مجلس و دولت به گونه رفتار بکنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اون وقت نگرانی های اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس به جا نخواهد بود که برای آینده اقتصاد ایران و تورم و گرانی افسار گسفته نگران هستند؟
ببینید، اون چی که نمایندگان نگرانند و اقتصاددانان کاملا بجاست. این نوع پرداخت نقدی یارانه ها در اقتصاد معیوب ایران بسیار خطرناک است، ولی هدف آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد از پرداخت یارانه ها صرفا اثرات اقتصادی اون نیست. اونها اهداف دیگری رو دارند که در صورتی که طبق خواسته مجلس این پرداخت ها صورت بگیرد به اون اهداف نخواهند رسید.
چه اهدافی آقای شریعت مداری؟
ببینید، پایه حکومت در داخل جامعه به 8-10% رسیده و این رو نظرسنجی های داخلی نظام نشان داده. این پایه اجتماعی در حالت‌های بحرانی میتواند خطرناک باشه، برای اینکه از حداقلی که یک نظام برآمده از انقلاب میتواند پایه اجتماعی داشته باشه بسیار کمتر و اصل نظام رو به خطر میاندازد. دو راه برای گسترش پایه اجتماعی نظام میتوان تصور کرد. یکی این است که با اصلاحات اجتماعی تمکین به رأی مردم دوباره اعتماد مردم رو جذب کنند و این اون چیزیست که آقای احمدی‌نژاد و خامنه‌ای به هیچ وجه با اون موافق نیستند. راه دوم این است که با پرداخت نقدی یارانها به دهک‌های آسیب پذیر یک گروه وابسته راندخار تحت نظر دولت را تشکیل بدهند که تعداد علاقمند کنونی به دولت افزایش پیدا کنه.
آقای شرط‌مداری، اما برخی از اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان درون مجلس هشدار دادن که این گونه پرداخت نقدی یارانه‌ها به تورم افسار گسیخته منجر میشه و شورش‌های اجتماعی رو به دنبال خواهد داشت. آیا آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد گمان می‌کنین این بخش از داستان رو ندیدن؟
بله، بیشک که به اندازه کافی متخصصینی در اختیار داشتند که این خطرها رو گوشزد بکنه، ولی از راه‌حل‌های معدودی است که در اختیار دارند. و همونطور که اقتصاددانان به درستی گفتند، فشار خارجی و محدودیت‌های اقتصادی اصولاً سیستم ناکارآمد داخلی اقتصادی و چاپ بیرویه اسکناس اثرات تورمی را به حدی افزایش داده که این 16,000 تومانی که بناست به عنوان پرداخت نقدی یارانها به افراد تعلق بگیرد، قدرت خریدش چیزی معادل نصف است اکنون و ممکن است تا موقع اجرای اون به کمتر از اون هم تبدیل بشه و بنابراین اثری را که در گسترش پایه اجتماعی و نظام در نظر گرفتند عملا نخواهد داشت. ولی به هر صورت یکی از راه‌حل‌هایی است که گزینه دیگر اون فقط گسترش اعتماد عمومی، باز کردن فضای سیاسی یا تجدید انتخابات، مذاکره با اپوزیسیون و به دست آوردن اعتبار جدید در بین مردم است که برای آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد بسیار غیر قابل پذیرش و تا حدی هم خطرناک است، برای اینکه فکر میکنند ممکن است موقعیتشون در این صورت به خطر بیفته.
حسن شریعت‌مداری به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اما مسائل داخلی تنها چالش پیش پای دولت جمهوری اسلامی نیست. در خارج از مرزها مسئله هسته‌ای همچنان مورد بحث است. روز دوشنبه روزنامه‌های سوئیس از صدور غیرقانونی برخی تجهیزات به ایران خبر دادند. این تجهیزات دستگاه‌های فشارسنج ساخت سوئیس است که از طریق واسطه‌ای در تایوان راهی ایران شده و احتمالاً در برنامه غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار گرفته است. شهرام میریان.
بر پایه تحقیقاتی که روزنامه سوئیسی زونتاگز سایتونگ به عمل آورده، یک شرکت سوئیسی با نام اینفیکون بیش از 100 دستگاه فشارسنج حساس از طریق تایوان به ایران تحویل داده است. تجهیزاتی که امکان دارد سر از تأسیسات اتمی ایران درآورده باشد. این گزارش که در دیگر روزنامه‌های سوئیس هم بازتاب یافته، حکایت از آن دارد که حدود 14 ماه پیش یک شرکت چینی سفارش خرید این دستگاه‌های فشارسنج را به یک واسطه تایوانی داده بود و مقام‌های وزارت اقتصاد سوئیس هم با آنکه از این معامله آگاهی داشتند، جلوی تحویل این فناوری‌ها را نگرفته بودند. بنا به تحقیقات به عمل آمده، سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی از مدت‌ها پیش می‌دانستند که ایران در صدد خرید دستگاه‌های فشارسنج است و به این خاطر این موضوع را به مقام‌های سوئیسی و شرکت تولید کننده این تجهیزات گوشزد کرده بودند. این گونه دستگاه‌ها تنها از سوی دو شرکت در دنیا تولید می‌شود که یکی از آن دو همین شرکت اینفیکون در سوئیس است. دو ماه پیش برای نخستین بار خبرگزاری AP از این معامله غیرقانونی پرده برداشت و سپس روزنامه زونتاگز سایتونگ در سوئیس تحقیقات بیشتری در این باره به عمل آورد. لوکاس وینکلر رئیس شرکت سازنده دستگاه‌های فشارسنج در سوئیس دو ماه پیش به خبرنگاران AP گفته بود این تجهیزات به یک شرکت چینی در شانگهای به فروش رسیده و از آنجا که این شرکت چینی 108 دستگاه فشارسنج سفارش داده بود نسبت به این معامله مظنون شد و بلافاصله موضوع را با وزارت اقتصاد سوئیس در میان گذاشت و سپس مقام‌های مسئول اجازه ارسال این تجهیزات را صادر کردند. حال پس از گذشت دو ماه همین آقای وینکلر رئیس شرکت اینفیکون در گفتگوی تازه خود با روزنامه زونتاکس سایتونگ گفته‌های پیشین خود را رد کرده و منکر تحویل 108 دستگاه فشارسنج به شرکت چینی شده و تاکید کرده سفارش ها محدود بوده و به این خاطر دلیلی نمی‌دیده که مقام‌های مسئول را در جریان امر قرار دهد. با توجه به این گفته‌های ضد و نقیض پیش‌بینی می‌شود که این ماجرا به همین جا پایان نگیرد و همچنان از سوی روزنامه‌های سوئیسی پیگیری شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
SMS هم میتونید برای ما بفرستید به شماره 20-420-603-87-41-50. ساعت 8:21 است. حکایت کشته شدن کاسبکاران مرزی یا کلبرها در مرزهای ایران و عراق سالهاست وجود دارد. کسانی که میگویند برای معاش از مرز عبور میکنند، اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید کار آنها قاچاق است. رضا الفت گزارشی دارد از تازه ترین مورد کشته شدن یکی از کلبرها در سردشت و تنشهای پس از آن.
کولبرها روزی خانواده را می آورند یا قاچاق. شاید هنگامی که نانشان با خونشان در هم می آمیزد و کشته می شوند چندان فرقی نمی کند که نان می آورند یا قاچاق. کولبرها نام محلی افرادی است که عموماً بدنه پایین دستی قاچاق کالا در مرزهای ایران با ترکیه و عراق هستند. کولبرها با حمل کالا بر روی دوشهایشان و با عبور دادن آن از مرز تلاش می کنند که این کالاها را به داخل خاک ایران منتقل کنند و از حمل یا فروش آن سود اندکی به دست آورند. در واقع اگرچه ممکن است مانند هر قاچاق دیگری افراد بالادستی نیز وجود داشته باشند که سودی سرشار از این قاچاق به دست می آورند، اما تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که کولبرها روزی اندکشان را از توی خون خود بیرون می کشند. کمتر روزی است که خبر کشته شدن یکی از کولبرها در مناطق کردنشین ایران منتشر نشود و قائله‌ای به پا نگردد. اکنون نیز گزارش‌های غیررسمی از شهر مرزنشین و کوچک سردشت حاکی است بین مردم و نیروهای انتظامی بر سر کشته شدن یک کولبر درگیری‌های رخ داده است. طبق این گزارش‌ها درگیری هنگامی شروع شد که نیروهای انتظامی به سوی تعدادی از کولبرها در نزدیکی مرز آتش گشودند و یکی از آنها به نام عثمان یوسفی کشته شد. سپس خانواده وی و مردم محلی در اعتراض به این اقدام در مقابل فرمانداری تجمع کرده و به زد و خورد با نیروهای انتظامی پرداختند. گفته می شود در این درگیری ها دو خودرو و یک موتورسیکلت دولتی با آتش کشیده شده و به ساختمان های فرمانداری و راهنمایی و رانندگی سردشت نیز آسیب هایی وارد شده است. جلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان وقوع این درگیری ها را تایید کرده و درباره جزئیات آن می گوید:
بله، در حقیقت احساسات عمومی در این منطقه جریحه‌دار شده و مردم اومدن تجمع کردن و خواهان پاسخگویی مسئولان در این رابطه شدند. شعارهای سر داده میشه و این که مسئله به زد و خورد می انجامه و به سنگ پراکنی، شکستن شیشه ها، آتی زدن چندین موتور و برسا دستگاه خودرو نیروی انتظامی می انجامه.
البته هنوز مسئولان دولتی درباره وقایع مذکور در سردشت و رد یا تایید آن خبری منتشر نکردند. در واقع اگرچه ممکن است جزئیات درگیری‌های اخیر در سردشت و چند و چون آن مورد اختلاف باشد، اما حکایت کشته شدن کولبرها و ریخته شدن مکرر خون آنها در مرزهای ایران و عراق حکایتی واقعی و دردآور است. برخی از کارشناسان معتقدند دلایل و ریشه‌های این نوع وقایع در شهرهای کردنشین مرزی ایران را باید فقر و توسعه نیافتگی این مناطق دانست. جلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان معتقد است حکومت و از جمله نیروی انتظامی طبق قوانین موجود این کار را نوعی قاچاق و عبور غیرقانونی از مرز تلقی می کنند، ولی مردم محلی که به شدت فقیر هستند درک متفاوتی از این موضوع دارند و آن را نوعی معیشت در شرایط بقرنج خود می دانند.
از این طرف ما مشکل ساختاری داریم در مناطق کردنشین و ساختارهای اقتصادی بون معنا در مناطق کردنشین شکل نگرفته. عدم توسعه یافتگی صلاح اقتصادی به لحاظ زیر ساختهای صنعتی ما در مناطق کردنشین در حد صفر هستیم. در حقیقت شما مثلا اگه بیان یه گشتی تو مناطق کردنشین بزنین با یه پدیده در این مناطق مواجه میشید به اسم پدیده دستفروشی، یعنی پیاده روها، خیابونها همه مملو از جوانان تحصیل کرده و بیکاری هستن که برای امرار معاش خودشون چاره‌ای ندارن جز این که بیان دستفروشی بکنن. و از این طرف قضیه هم جوانایی که در مناطق کردنشین هستن در مناطق مرزی چاره‌ای ندارن جز این که از مرز رد بشن و یه سری کالاهایی رو بیارن اینور. از این طرف هم خب برداشت خود قانونی از این مسئله اینه که این جرمه و قاچاق کالاست و به همین شکل موارد بوده در گذشته و مردم خواستن که این موارد خاتمه پیدا بکنه و یه برخورد انسانی با همین افراد صورت بگیره.
پیش از این و در سالهای گذشته نیز همواره کشته شدن کولبرها منشأ درگیری و تنش‌های شهری متعدد در مناطق کردنشین غرب و شمال غرب ایران بوده است. نیروهای انتظامی بنابر وظیفه‌ای که می‌گویند قانون بر دوش آنها نهاده به سوی عبورکنندگان غیرقانونی از مرز شلیک می‌کنند و کولبرها نیز بنابر وظیفه‌ای که جبر زندگی بر دوش آنها نهاده همچنان کشته می‌شوند.
پس از گزارش رضا الفت درباره مشکلات کولبرها در مرز ایران و عراق، محمد رضا کاظمی روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه بهار در شماره روز سه‌شنبه خود گزارشی از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به قم در آخرین روزهای اسفند ماه سال 1388 را منتشر کرده و نوشته سفر وی پس از مدت‌ها صورت گرفت که البته با حاشیه‌هایی هم همراه بود. روزنامه بهار در این ارتباط به عدم دیدار آقای احمدی نژاد و همراهانش با آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله وحیدی و آیت الله شبیری اشاره کرده است. بنابر این گزارش، آیت الله غروی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تایید این خبر که برخی از مراجع تقلید حاضر به پذیرش محمود احمدی نژاد نشدند، به روزنامه بهار گفته برخی مراجع اجازه ندادند و مبنای آنها هم تجارب گذشته و همچنین عدم توجه حضرات دولت به نصایح و توصیه های مراجع بود، اما برخی هم آنها را به حضور پذیرفتند و زمینه را برای گوش زد کردن گلایه هایشان از دولت مفید دانستند. آقای غروی همچنین از تلاش مقام های دولتی برای کسب اجازه دیدار محمود احمدی نژاد با مراجع تقلید خبر داده و گفته همزمان با سفر رئیس دولت به قم برخی شخصیت ها و گروه ها برای راضی کردن مراجعی که تمایلی به دیدار با محمود احمدی نژاد و همکارانش نداشتند واسطه شدند، اما در نهایت توفیقی نیافتند. آقای غروی با تأکید بر این که در دیدار احمدی نژاد با برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور نداشته گفته دل من از مناظره‌های انتخاباتی و مصاحبه احمدی نژاد در همان ایام و همچنین تخریب چهره‌های نظام چرکین است و متأسفانه هنوز اقدامی برای جبران این امور صورت نگرفته است. روزنامه همشری در یادداشتی با عنوان بار کج به منزل نمی‌رسد به بررسی اختلافات دولت و مجلس درباره طرح حذف یارانه‌ها پرداخته و نوشته دولت اعتقادی به مصوبه مجلس مبنی بر اجرای تدریجی هدفمندی یارانه‌ها در مدت 5 سال و کسب و توزیع 20,000 میلیارد تومان درآمد در سال اول ندارد. همشهری با یادآوری اینکه بیش از 2 سال از طرح موضوع حذف یارانه‌ها از سوی محمود احمدی نژاد گذشته نوشته هنوز جوانب این طرح از سوی مجلس، کارشناسان اقتصادی و دانشگاهیان و حتی بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی مشخص نیست و به همین دلیل مجلس برای سپردن تمام امور اجرایی این طرح به دولت اعتماد ندارد. نویسنده یادداشت روزنامه همشهری، علت سربیچی محمود احمدی نژاد از اجرای طرحی که به پیشنهاد خودش در مجلس به تصویب رسیده را توسل به راهکار خرید زمان توصیف کرده و نوشته دولت قصد دارد با وقت کشی یا مصوبه مجلس را مطابق نظر خود تغییر دهد یا اجرای قانون یارانها را به گونه‌ای به تعویق بیندازد که اهداف خود را در مدت زمان محدود باقی مانده محقق سازد. روزنامه خراسان اظهارات وزیر نیرو درباره گران شدن تعرفه‌های آب و برق را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته اگر هدفمند کردن یارانها هم اجرا نشود تعرفه آب و برق تا 15% افزایش می‌یابد.
محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز تهران. به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
عطر ناب عاشقی شد توی باغ غم نشینی بوی خوب رازقی شد دعوتم کن به طلوعی ستاره تا سفیدم ببرم جایی که بودن با تو لبریزم امیدم دعوتم کن به حضور سفرم کن عاشقم عاشق ترم کن تو تنم آتیش به پا کن به سوزون خاکسترم کن ببرم به لحظه ای که ما تو پایانی نداره به هری میگه جز عاشق هیچ کسی پانه نیزاره دعوتم
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره. باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Love is just love. yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همین چند ماه پیش دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا بران شدند که در پژوهشی نوین در مورد ارتباط خواب کافی با بیماری‌های قلبی، به جای اینکه از خود داوطلبان شرکت در پژوهش بپرسند که چند ساعت می‌خوابند، از دستگاهی 850 دلاری به نام اکتیگراف استفاده کنند که بر مچ دست بسته می‌شود. پژوهشگران بر این باورند که مردم ساعت کمتری از آنچه که تصور می‌کنند می‌خوابند. استفاده از دستگاه اکتیگراف کارساز شد و دانشمندان پس از معاینات گسترده و عکس برداری های ویژه دریافتند که در میان 500 نفر شرکت کننده 40 و اندی ساله در این پژوهش که ظاهراً بری از هر بیماری قلبی هم بودند، آن دسته که در شبانه روز 5 ساعت یا کمتر از آن می‌خوابیدند به مراتب بیشتر دچار بیماری های قلبی نهفته و پنهان بودند. دانشمندان روند سلامتی این گروه 500 نفره را سالها تحت نظر داشتند. تنها در 5 سال اول پس از پژوهش 27% از گروه کمخواب به بیماری قلبی دچار شدند. اما در میان آنهایی که دست کم 7 ساعت و یا بیشتر می‌خوابیدند، این رقم تنها به 6% می رسید. هیچ نوع خوشی، تفریح، سرگرمی یا آرامش و استراحت جایگزین خواب نخواهد بود. قدیمی ها و بزرگترها همیشه می گفتند که خوابیدن طول عمر می آورد. انگار چندان هم به بیراه نرفتند. پس شبا زودتر بخوابید تا بیشتر بمانید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Don't
همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایق من به جز خاطره هم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو گدای ها چه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها
به رادیو فردا گوش می کنید.
تو گل من تویی توی ترانه من توی ماه شبم نور آشیانه من تویی که میشناسی شور عاشقانه من بزن تا دستاتو توی دستام بگیرم میبینی که توی غربت شبها مسیرم نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم این شبای سرد دردم هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه دلم بیتاقته توی سینه میزنه شب تاریک من از دو چشمات روشنه اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره همه دنیای من رنگ ماتم میگیره تو گل من تویی دل به عشق تو اسیره اسیره
مثل
برگی خوش گذرم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من تویی، دل به عشق تو اسیره، اسیره،
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه،
اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو آغوشه بگیر و خوابم کن منو با یه بوسه